اللهم أعوذك يا خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم، و أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، و أجهل أو یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران، انشالله که در صحت و سلامت باشید تا این ماه رجبیتون قبول حق، اعیاد گذشته و آینده و شما مبارک، همینطور سال نو میلادی انشالله که سالی پر از سعادت و عافیت باشه برای همگان. عرض کنم که رسیدیم به این فراز از داستان که جلسه گذشته ازش عبور کردیم. بسیار فراز فوق‌العاده‌ای بود، واقعا یکی از کلمات فوق طیب قرآن کریم این عبارت که یوسف به دو همبند زندانیش قبل از اینکه خوابشون رو تعبیر کنه گفت که یا صاحب ای السجن، ای دو تا رفیق زندانی من، اارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا پروردگاران متعدد و پراکنده خیرن یا خدای یگانه مقتدر یا قاهر چیره. حالا این ترجمه البته خیلی ناقصه که شهرشو دادیم که واحد قهار به چه معناست. خب ببخشید، با عذرخواهی از طرف مخابرات و شرکت های اینترنتی عرض کنم که اون کلام فوق‌العاده‌ای که در عبارت یوسف بود، گرچه همه بیاناتش فوق‌العاده بود، این تعبیر بود که یه جلسه ما روش توقف کردیم. من حالا این تعبیر من خودم میگم، اینجوری الان دیگه به عهده خودم من میگم، یکی از افتخارات قرآن کریم این جمله است: الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این یکی از گرفتاری بزرگ بشریته که بشریت دچار یه سلسله اسامی هست که این اسامی رو خودش نامگذاری کرده و این اسامی در پشت سر خودشون هیچ محتوایی نداره. یه سلسله اسمایی که شما خودتون نامگذاری کردید، نامش گذاشتید رب، و از این نام تو خالی که در پشتش چیزی نیست شما طلب میکنید که کار رب رو انجام بده، در حالی که با نامگذاری صرف حقیقت اتفاق نمیافته. این تعبیر در حقیقت یک مفهوم جهان شموله، یعنی فقط مربوط به این فراز یا این بخش تاریخ نمیشه، مربوط به تمام سراسر تاریخ و سراسر زندگی انسانه. تعبیر فوق‌العاده‌ای که ریشه شرک رو نشون میده. شرک حقیقی پرستش صرف اشیاء خارجی نیست. تصور ما اینه که شرک فقط این بوده که یه سلسله بت‌هایی رو میتراشیدن و برای اینا جایگاه ربوبیت قائل می شدن، در حالی که در روزگار فعلی ما بت پرستی مدرن پرستش نام ها و مفاهیم و قراردادهای اعتباریه. یکی از اصول تفکر و اندیشه مرحوم علامه طباطبایی مبحث اعتباریاته. خیلی عجیبه که ایشون در ابتدای رساله سیر و سلوکش که به نام رسالت الولایه معروفه، اولین مبحثی که اونجا آغاز میکنه در فصل اول کتاب مبحث اعتباریات، و بعد مؤید قرآنی که میاره نشون میده که دنیا، این دنیایی که قرآن ازش به لعب و لهو تعبیر میکنه، این دنیایی که سلسله قراردادها و اعتباریاتی که انسان خودش طراحی کرده و اونا در زندگیش آثار پیدا کرده، چیزایی که نبوده شده بود، نیستها شده هست، مثل نژاد، مثل ثروت، مثل برند، مثل ایدئولوژی، مثل عناوین نفسانی که انسان طراحی کرده، که اینا رو طراحی کرده و اینا نام های تو خالی هستن که در پس وجود خودشون چیزی و حقیقتی نداره. این نام ها و مفاهیم و قراردادهای اعتباری رو قداست بخشیده، اونا رو جایگزین اون حقیقت ثابت و مطلق الهی کرده، در حالی که این نام ها مسما ندارن. مسمى یعنی اینکه باید در خارج هم یه حقیقتی داشته باشن. بارها مثال زدیم، گفتیم ما اگه اسم خودمون رو بذاریم پزشک جراح، با صرف این نام که ما پزشک جراح نمیشیم، که پزشک جراح یه حقیقت خارجیه، یک سیره، یک سیرورته، یه شخصی اومده سالهای دراز زحمت کشیده، علم و تجربه رو با هم ترکیب کرده، استاد دیده، زحمت کشیده، تجربه کرده، عمر گذاشته، به یه توانایی خاصی دسترسی پیدا کرده، نامش گذاشتن جراح. این حقیقته که باید بهش رسید. با صرف نامگذاری کسی به این نمیتونه دسترسی پیدا کنه. این خلاصه بخش آخر گفتگویی بود که در جلسه گذشته داشتیم، اما ادامه گفتگو. ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. خب این فراز فوق‌العاده بعدی کلام یوسفه. اگر به این تعبیر نگاه بکنی، شما تو جمله اول یه دونه ان میبینید، یه دونه الا. ما اصطلاحا به این ان میگیم ان نافیه. وقتی که یک نفی با الا تو جمله جمع میشن، میتونه این جمله معنای حصر داشته باشه. البته همیشه اینطوری نیست، در یه صورت خاص اینطوری، حالا ما به اون جنبه ادبیش نمیپردازیم که مورد خاصش چیه. یه شرط سوم هم داره، یعنی نفی و الا با یه شرط سوم، ولی معمولا نفی و الا معنی حصر میدن. اینجا داره مالکیت حکم منحصر میکنه در الله تعالی. اگه خاطرتون باشه، ما در فرازهای قبلی این داستان داشتیم که یوسف وقتی که به سن رشد رسید، فلما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. شما الان دارین در سراسر این داستان ملاحظه میکنید که یوسف یه سلسله احکامی رو داره صادر میکنه، ولی در اینجا داره حصر میکنه مالکیت حکم از آن الله تعالی. یه حکم از آن الله تعالی است ولا غیر. در اون فراز قبلی هم خداوند فرمود ما بهش حکم دادیم، چون مالک مطلق حکم الله تعالی است، میتونه این حکم رو بده و میتونه بگیره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خب این چه حکمی کرده الله تعالی؟ میگه امر الله تعبدوا الا اياه. اینجا داریم جمله رو میبینیم که پیام اصلی تمام انبیاست. پیام اصلی تمام انبیا این جمله است، امر الله تعبدوا الا اياه. امر کرده که عبودیت نکنید جز او رو. در پیام های انبیا شما ملاحظه کردید که وقتی که خداوند در قرآن کریم نام انبیای الهی رو میبره و پیام انبیا رو ذکر میکنه، یه جمله بیشتر ازشون نقل نمیکنه. جمله مشترکشون این بوده، یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله پیام مشترک تمام انبیا بوده. یه وقتی دوستان یا یادشون شاید باشه که بحث کردیم راجع به این موضوع، اولا به طور جزئی نام میبره، میگه ایوب پیامش این بود، ببخشید موسی پیامش این بود، عیسی پیامش این بود. خداوند احکام فراوانی داره، ولی موضوع اصلی ترین حکمش همین حکمه، امر ان لا تعبدوا الا اياه. خداوند امر کرده و این حکم صادر کرده که عبودیت تنها مخصوص اوست. این جمله به این معنا نیست که یه شخص قدرتمندی حالا داره میگه همینه که هست، من امر کردم، حکمم که در اختیار منه، یه دیکتاتوری خلاصه نشسته اون بالا و داره میگه. اگه به کنه این گفتگوها دقت بکنیم، یک مسئله بسیار فوق‌العاده که در این گفتگوها وجود داره اینه که سخن قرآن کریم و سخن و بیان دین سخن از حقایقه، نه سخن از قراردادها. گاهی از اوقات گفتگوهای اخلاقی قراردادیه. مثلا میگیم که الان منو نصیحت کرد، گفت مثلا صدا تو بلند نکن، مؤدبانه صحبت کن، از این کلمات استفاده نکن. اینا رو ما وقتی میشنویم داریم گفتگوی اخلاقی میشنویم. اما گاهی از اوقات ما گفتگوی حقیقی میشنویم. چه جوری؟ مثلا وقتی به پزشک مراجعه میکنیم، پزشک به ما میگه که این بیماری که تو داری باید این داروها رو مصرف کنی و بعد مثلا این پرهیز غذایی رو هم باید داشته باشی. ما وقتی این کلام پزشک رو میشنویم، گفتگوی اخلاقی نمیشنویم. گرچه داره به ما توصیه میکنه، ولی ما توصیه اخلاقی نمیشنویم، توصیه حقیقی میشنویم. حقیقت ماجرا اینه که این غذا رو نباید بخوریم. برای بیماری ما ضرر داره. حقیقت ماجرا اینه که ما یه بیماری داریم که داروش اینایی که داره تجویز میکنه پزشک، و این گفتگو گفتگوی حقیقیه، نه گفتگوی قراردادی. شما یه بار اینجوری قرآن رو نگاه کنید که اگر داره امر میکنه که جز او رو عبودیت نکنید، چون ساختار وجود انسان اینه، انسان رو طراحی کردن برای عبودیت، و اگر در غیر این طراحی حرکت کنه سیر خودش رو کامل نکرده. سیر سعادتمندانه انسان در امر عبودیته. لذا اون بیان نورانی امام صادق علیه السلام است در حدیث عنوان بصری که من شنیدم بعضی از بزرگان قدیم به شاگرداشون توصیه میکردن که در هفته چندین بار این حدیث عنوان بصری رو مطالعه کنن. عنوان بصری پیرمردی بوده که سالهای سال در مکاتب مختلف علمی تحصیل میکرده، سن زیادی هم داشته، سالیان درازی تحصیل میکرده، ولی تحصیلات سیرابش نمیکنه. در پایان عمر میبینه نه، اونی که دنبالش میگرده اینا نیست. بعد میره خدمت امام صادق و با اون مقدماتی که اتفاق میفته، در نهایت وقتی امام سخن میگه برای عنوان بصری، بهش میگه لیس العلم بکثرت التعلم، اون علمی که تو به دنبالش میگردی که قرار تو رو سیراب کنه، اون به کثرت یادگیری نیست، اون اصلا جنسش فرق میکنه. ولکن العلم نور یقذفه لا فی قلب من یشاء، علم یا نوریه که خداوند در قلب هر کسی که بخواد قرار میده. بعد به عنوان مصری میگه اگر این علم و طالبی فجعل فی نفس که حقیقت العبودیه، فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، اولا برو تو جان خودت بگرد، بعدم دنبال حقیقت عبودیت باش، جاش هم در درون جان خودته. اینجا هم یوسف همین امر رو داره بیان میکنه که امر الهی این بوده، پس اینو اینجوری نبینیم که این امر استکباریه. مرحوم علامه میگه ان الحکم الا لله مما لا ریب فیه البته، این جمله که فرمود ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداست، از جملاتی که شکی توش نیست. اذ الحکم فی امر ما لا یستقیم الا ممن یملک و تمام التصرف، حکم از آن کیه؟ خوب دقت بفرمایید چقدر فوق العاده است. میگه ببینید رابطه بین صادر کردن حکم و رابطه مالکیت یه رابطه مستقیمه. کسی میتونه حکم صادر کنه که مالک باشه. ما در مورد اموال خودمون میتونیم حکم صادر کنیم، اما در مورد اموال دیگران که نمیتونیم حکم صادر کنیم. این من حکم صادر میکنم که مثلا شما اموالتو بدی به من، این که نمیشه که. و ارشد من این حکم صادر کنم کارساز نیست، نه وجاهت عرفی داره نه وجاهت قانونی. پس حکم صادر کردن بعد از آن کسی باشه که مالک حکم باشه. حالا ما در زندگی اعتباری خودمون، چون در جامعه زندگی میکنیم و باید جامعه اداره بشه، پس باید یه حاکمی داشته باشیم که این حاکم جامعه رو اداره بکنه. پس باید یه قاضی باشه، یه دادگاهی باشه که اگه کسی خواست پا بذاره روی دارایی های دیگران، اون قاضی و دادگاه بتونه حکم صادر کنه. در نتیجه ما اموالی که مال خودمونه و روابطی که متعلق به خودمونه، اجازهش رو میدیم به قاضی که حکم صادر کنه. این ضمنی اینطوریه دیگه، در یه جامعه وقتی آدم زندگی میکنن، لذا ما دادگاه رو به رسمیت میشناسیم و قاضی چون مالک حکم شده حالا میتونه حکم کنه، میگه من حکم صادر میکنم که مثلا این پرونده اینجوریه قضیهش. چون حق تعالی مالک مطلقه، پس حاکم مطلقه. بله، این رابطه مستقیمی که بین مالکیت و تصرف هست اینطوریه که ما در هیچ جای دنیا هیچ نوع مالکیت مطلقی نداریم. مالکیت ها همه نسبی و قراردادیه. یه سری مالکیت های حقیقی داریم، مثلا ما مالک فرزندمون هستیم، ولی مالکیتمون محدوده، مالکیت تدبیرش رو فقط داریم، اونم تا یه سنی. تا یه سنی ما مالک تدبیر فرزندمون هستیم، اما از یه سنی به بعد دیگه مالک اونم نیستیم، مالک تدبیر فرزندمونم نیستیم. مالک اموالمون هستیم، اما نمیتونیم بگیم توی یه جامعه از لحاظ عرفی من الان چون مالک اموالم هستم میخوام مثلا خونم آتیش بزنم، یا مثلا یه گله گوسفند دارم چون مالک اونو هستم میخوام آتیششون بزنم، چون من فقط مالک منافعمون هستم. مالک جونش که نیستم که بخوام این کارو بکنم، که میتونم از منافع حیوان استفاده کنم و نمیتونم آتیشش بزنم. اما اگر یک کسی مالک مطلق شد، یعنی چی؟ یعنی کسی بود که وجود داد. شما وقتی به یه چیزی وجود میدین، ما البته به فرزندانمون وجود میدیم ولی بقایش دیگه با ما نیست، و اگه دقت کنیم وجودم فقط یه واسطه کوچیک هستیم در وجود بخشیدن. هزاران هزار عامل در وجود هست که ما فقط یه جزءشیم. اما اگه یه کسی مالک مطلق وجود بود، مالک مطلق صفات بود، مالک مطلق افعال بود، مالک مطلق تصرف هم هست. پس لا مالک للتصرف و تدبیر فی امور العالم و تربیت العباد حقیقتا الا الله. حقیقتا جز الله سبحانه هیچ مالک مطلقی برای تصرف وجود نداره، چون مالک مطلقه تصرف کننده مطلقه. فلا حکم به حقیقت المعنا الا له. پس به حقیقت معنا هیچ حکمی وجود نداره جز از آن او، و اگر دیگران صاحب حکمند، به تملیک اون صاحب حکمند. اگر پیامبر یک نحوه ولایت بر مؤمنین پیدا میکنه، و اگر مؤمنین یک نحوه ولایت نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، این نحوه ولایت پیامبر و نحوه ولایت مؤمنین از جنس تملیک حق تعالی است. اگر حق تعالی تملیکش رو برداره، این ولایت هم از بین میره. بعد خیلی جالبه که میگه ذالک الدین القیم. دین قیم اینه. دین قیم چیه؟ دین قیم، قیم در هر چیزی اونیه که کار خودش درست انجام بده. دین کارش چیه؟ دین روش زندگیه. میگه روش زندگی قیم اینه. اون جمله که عرض کردم خیلی مهمه، ملاحظه فهم، یه بار دیگه تکرار میکنم. شما به این گفتگوها میتونید به عنوان گفتگوی اخلاقی نگاه کنید. بگین خب حالا یه کسی مثلا یه روشی آورده، حالا میگه این روش. اما میتونید به عنوان یه گفتگوی حقیقی بهش نگاه کنید که واقعا حقیقتا روش زندگی، که روش زندگی چیه؟ که از توش زندگی بیرون میاد. میگه ذالک الدین القیم. این دین قیمه. این به چی اشاره میکنه؟ بارها عرض کردیم ذالک وقتی میاد توی عبارت به مطلب قبلی اشاره میکنه. مطلب قبلی چی بود؟ مطلب قبلی این بود که ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایا. تنها چیزی که خداوند امر کرده عبودیت. خداوند فقط به عبودیت صرف خودش امر کرده. و این دین قیمه. ولکن اکثر الناس لا یعلم. ولی اکثر مردم این حقیقت رو در نمیابند. لطفا ماده علم نمیفهمد ترجمه نکنید، دریافتن ترجمه کنید، چون دریافت خیلی عمیقتر از فهمه. فهم اینه که میگیم خب مجموع زوایای مثلث 180 درجه، خیلی خوب اینو فهمیدیم، دو دو تا هم میشه 4 تا، اینم فهمیدیم. اما دریافت اونیه که ما با تجربه خودمون با مواجهه باش روبرو میشیم. یک نحوه مواجهه هست، یک نحوه یافتنه. یافتن بسیار عمیقتر از فهمیدنه، اصلا در یه جایگاه دیگه است یافتن. اینکه بدانی خدا هست، اینکه بیابی خدا هست، اینا دو تا مسئله است. زیادی یکی از آقایون علما بود که میگفت به قول آقای بهادینی خدا هست. چرا به قول آقای بهادینی خدا هست؟ چون میگفت اگه من خودم به مقصودش بود که من میگم خدا هست، خدا هستی که من میگم مال این قسمت، مال مغزه. من فهمیدم خدا هست، اما آقای بهادینی یافته خدا هست. میگفت به قول آقای بهادینی خدا هست. اکثر مردم این حقیقت رو تو پیچ و خم زندگیشون پیدا نمیکنن. ذالک الدین القیم لکن اکثر الناس لا یعلمون. یوسف اشاره میکنه به دین قیم. در این جمله کلمه ذالک به مطلب قبلی اشاره میکنه. مطلب قبلی چی بود؟ توحید و نفی شرک. حالا بگیم که ما کان لنا ان نشرک بالله، این یه روی سکش بود که یوسف گفت ما اصلا امکان اینکه شرک به الله تعالی بورزیم نداریم. یا بگیم جمله‌ای که همین الان خوندیم بود: امر الله تعبدوا الا ایاه، ذالک الدین القیم. قیم یعنی چی؟ مقصود از قیم چیزی که عهدهدار کاره. ببینید میگن قیم فلانیه، یه کسی میگن قیمش اینه، تو ادبیات فارسی هم این به کار میره. سرپرست یه آدم، کسی که امور یه آدم رو به عهده گرفته بهش میگن قیم، یعنی توان تدبیر امور رو داره. یا مثلا در کشاورزی وقتی که کنار یه نهال یه دونه چوب میزنن که این چوب اون نهال رو حفظ کنه، نذاره این نهال در اثر باد خم بشه، به اون چوبه میگن قیم. یه قیم کنار نهال زدن، چون خودش استوار ایستاده دیگران هم بهش تکیه کردن. دینی که استواره، سر جای خودش ایستاده و میشه بهش تکیه کرد، دین توحیده. و تنها گفتگوی قرآن کریم همین یه دونه عبارته، نه هزاران چیز. امر الله تعبدوا الا ایاه. خب حالا این یعنی چی؟ مرحوم علامه میگه والمعنا، معنای این گفتگو اینه که ان دین التوحید وحده هو القوی علی اداره المجتمع و سوقه الی منزل السعاده. دین توحید، فقط دین توحیده که میتونه جامعه رو ساماندهی کنه. ملاحظه بفرمایید، من الان توی یه پویشی هستم که دارم بررسی میکنم مسائل تربیتی مدارس اسلامی رو در ایران. دارم یه مقدار میرم جای مختلف، مدارسی که یه کمی معروفن و نمیدونم قدیمی هن و سبقه دارن. واقعا همه تشنن و دنبال اینن که بفهمن تربیت یعنی چی. الان شما نگاه کنید توی دنیا ما چند تا روش برای تربیت داریم، چند تا گفتار برای تربیت داریم، چند تا کتاب برای تربیت داریم، چند تا پژوهش برای تربیت داریم. آیا واقعا سر آدم ها روی یه بالینی رسیده که بدونن چجوری بر تربیت کنن؟ آیا ما اصلا اصولا بلدیم تربیت کنیم؟ آیا ما اصلا از تربیت یه تعریفی داریم؟ و اینکه شاید مثلا سالهای درازی باید آدما تلاش کنن، زحمت بکشن، کار بکنن تا به چند تا دونه جمله برسن که اصلا تربیت یعنی چی؟ از کجا آغاز میشه؟ چه ابعادی داره؟ اصلا چی کار باید بکنیم؟ آیا ما اصلا اصولا خودمون بلدیم خودمون رو تربیت کنیم؟ آیا اصلا اصولا ما که الان اینجا جمع شدیم تو این وقت، شما ارزشمندترین کالای زندگیتون رو گذاشتین اومدین تو این جلسه و اون عمرتون و امثال این جلسات که میرین شرکت میکنین، ممکنه یه مسافت طولانی رو طی کنین برای شرکت به جلسه، شما دنبال چی هستین؟ آیا غیر از این که دنبال همین مسئله تربیتین برای خودتون؟ تربیت یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم خودمون رو سیر بدیم، میخوایم ببینیم چه جوری باید سیر، چی کار باید بکنیم. حالا چه تعابیری اینجا میتونیم بگیم؟ خودمون باید چی کار کنیم؟ فرزندانمون رو باید چجوری تربیت کنیم؟ جامعهمون رو باید چجوری تربیت کنیم؟ حالا رسیدیم سر یه سفره ای، داریم که ببین تنها یه چیز میتونه تربیت کنه، میتونه به سعادت سوق بده، اون دین توحیده. یه حرف مهمیه دیگه، کاری نداریم که ما حالا میپذیریم یا نمیپذیریم این عبارت رو، با پذیرش و عدم پذیرشش کاری نداریم، با این کار داریم که داره یه حرف میزنه جز مسائل اساسی زندگی بشره. تمام آدم ها ادعاشون اینه که اونایی که میان در رأس کاری امری رو به عهده میگیرن که ما میخوایم شما رو به سعادت سوق بدیم دیگه. این به اون میگه شقی، اون به این میگه شقی، این به این میگه شرارت، اون به اون میگه شرارت. دائما صحبت راجع به اینه که تو شروری، بیا من میخوام هدایتت کنم، اونم میگه تو شروری، من خودم یه مسیری رو دارم میرم که مسیر مسیر هدایت. بالاخره هدایت کجاست؟ میگه تنها چیزی که میتونه به سر منزل هدایت سوق بده دین توحیده. و دین المحکم و غیر المتزلزل، دین محکم غیر متزلزل، اینو از کلمه قیم داره در میاره، داره قیم رو ترجمه میکنه. الذی فیه رشد من غیر غیر. ما دو تا مسیر داریم، یه مسیر رشد داریم، یه مسیر مقابلش داریم به نام غی. ما میتونیم بگیم قرآن کریم از اول تا آخر داره این دوتا مسیر رو نشون میده و آدمایی که تو این دوتا مسیر رفتن، این مسیر مسیر رشد و اون مسیر مسیر غیه. من هر کدوم از این جملهایی که میگم برای خودم خیلی لذت بخش و شیرین و جز آرزوهامه که مثلا یه بار قرآن رو اینجوری بخونم که ببینم رشد و غی رو چجوری معرفی میکنه، صاحبان رشد کیا بودن، چجوری حرف میزدن، صاحبان غی کیا بودن، چجوری حرف میزدن. همین الان ما داریم اینجا دوتا مسیر رو میبینیم که یوسف داره معرفی میکنه، میگه ببین دوتا مسیر هست، یه مسیر مسیر ارباب متفرقونه، میتونی بری دنبال ارباب متفرقون، یه مسیرم مسیر الله واحد قهاره، میتونی بری دنبال الله واحد قهار. حالا کدوم رو میخوای؟ کدوم خیره؟ میگه از نظر من خیر الله واحد قهاره. دینی که والحقیقت من غیر بطلان، این بیان مرحوم علامه است، یه حقانیتی که هیچ بطلانی توش راه نداره، این دین دین توحیده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چرا؟ باز شما الان اینجا یه کلام فوق‌العاده می‌بینید. ببینید آیا اینو قبول دارین که مهمترین مسئله در کار پزشک تشخیص بیماریه؟ آیا چیز غیر از اینه؟ یعنی مهمترین اقدامی که یک پزشک میکنه چیه؟ تشخیص بیماری. چرا اکثر مردم این دریافت رو ندارن، دین توحید رو دریافت نمی کنن؟ میگه لأنهم لأنسهم بالحس و المحسوس، چون مردم با حس سر و کار دارن. بعضی وقتا آدم فکر میکنه که اگه یه چیز فوق‌العاده ای رو به من نشون بدن من ایمان میارم. ولی شما دقت کنید در یه نقطه از تاریخ بنی اسرائیل، حالا قرآن کریم سال نگفته ولی مثلا تو روایات میگه 40 سال، 40 سال از زمانی که موسی اومد تا وقتی از دست فرعون خلاص شدن طول کشید. حالا با سالش کاری نداریم ولی مثلا روایات میگه 40 سال. ولی اینشو قرآن میگه که میگه اتفاقات عجیبی افتاد توی اون دوره، برای از اون لحظه که موسی برای هدایت فرعون اومد، اذهب الی فرعون انه طغی فقل هل لك الی ان تزکی، تا وقتی که اون صحنه به وجود اومد و ساحران اومدن و خلاصه اون عصا اژدها شد و بعد اینا ایمان نیاوردن، بعد یکی یکی بلاهایی نازل شد به سر قوم فرعون، آب رود نیل خون شد، نمیدونم ملخ بهشون حمله کرد، چه و چه و چه، و بعدم در پایان داستان دریا شکافته شد، عبور کردن، فرعون و سپاهش غرق شدن. آیا یه دونه از این نشانه ها برای ایمان کافی نیست؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ رسیدن به یه قومی که اینا بت میپرستیدن، بنی اسرائیل یادشون فیلشون یاد هندوستان کرد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ما یه خدایی مثل این خدا میخوان، خدایی که در پرده غیبه به کار ما نمیاد، ما یه خدایی میخوان بتونیم حسش کنیم. مرحوم علامه میگه که علت این که خداوند داستان موسی و قوم بنی اسرائیل رو در قرآن بسیار زیاد ذکر کرده اینه که این عرب های زمان پیغمبر کاملا شبیه قوم موسی بودند. در چی به هم شباهت داشتن؟ در انسشون با حس و محسوس. چون انسان در ابتدای خلقتش با حواس پنجگانش با این عالم ارتباط برقرار میکنه، اگه تحت تربیت درستی قرار نگیره این حواس پنجگانه تسلطشون بر انسان به گونه ای میشه که سایر حواس انسان تحت تاثیر اینا به رشد و کمال نخواهد رسید. در نتیجه یکی از ستونهای هدایت که در سوره بقره ازش سخن گفته میشه چیه؟ میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب متقی رو هدایت میکنه، الذین یؤمنون بالغیب. متقی کسی که به غیب ایمان داره. اگر انسان در پیچ و خم زندگی متوجه این موضوع نشه که در پس پرده این اسباب و علل ظاهری که با حس و محسوس سر و کار دارن یک امر دیگری نهفته است، که اتفاقا اون امر دیگری که داره این اسباب و علل رو اداره میکنه، این آدم هیچ وقت هدایت نمیشه. اون وقت حس و محسوس قدم دومش چیه؟ شما ما با حس و محسوسمون با چی سر و کار پیدا میکنیم؟ با حسیات. اون وقت چی میشه؟ به حسیات علاقه پیدا میکنیم. حسیات چیا هستن؟ همینه که دور برمونن. انحماک هم فی زخارف دنیا الفانیه. انحماک یعنی فرو رفتن. اون وقت چون با حس و محسوس سر و کار دارن غالب مردم، که انشاءالله ما جزشون نباشیم، به دلیل انسشون، ببینید حس و محسوس چیز خوبیه ها، اصلا ابزار سیر انسانه، اما گیر کردن و دسترسی پیدا نکردن به امور ماورای حس باعث چی میشه؟ فرو رفتن در زیورهای دنیای فانی. اون وقت چی میشه؟ حرمو سلامت العقل، سلامت القلب و استقامت العقل، دو تا از مهمترین ابزارهایی که خداوند برای دریافت به انسانها داده، یعنی قلب که وظیفش دریافت تجربیه، مواجهه است، یافتنه، و عقل که مسئول استدلال و فهمه، و این دوتا کمککار هم دیگه. این دوتا ابزار مهم رو از دست میده، در نتیجه لا یعلمون از ذالک، به اون امر غیبی دسترسی پیدا نمی کنه. چون تمام سخن از یه امر غیبیه، از یه امری ماورا حسه، ولو حکم از آن الله، من الله که مشاهده نمی کنم که، در تمام عمرم آب خوردم تشنگیم برطرف شده، غذا خوردم گرسنگیم برطرف شده، بیمار شدم دارو مصرف کردم بیماریم برطرف شده، بعد یواش یواش متوجه شدم اونی که حلال مشکلات پوله، بعد یواش یواش متوجه شدم اونی که باش میشه پول به دست آورد قدرته، گیر کردم در پول و قدرت، دو تا چیزی که بشر رو بیچاره کرده، پول و قدرت، که در زیر ساخت همه اینام هم حب دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیه. خب مردم چه جوری هن؟ میگه این نمایه لمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت مورزون. این جملات مرحوم علامه اقتباس از آیات قرآنیه. اقتباس اینه که شما یه جوری جملاتتون رو بنویسید که آیات قرآن رو باش ممزوج کنید، به جوری که انگار این عبارت شماست. قرآن هم همینو میگه، میگه یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. حالا اینجا ایشون اقتباس کرده از اون آیه قرآنی، میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، این دنیای باطنی داره، این اسباب و علل یه باطنی دارن، ولی اعراض میکنن از اون باطن که اون باطن آخرته. اما ان التوحید دین فیه الرشد و مطابقت الواقع فیکفی فی بیانه ما اقامه من البرهان. واقعا این عبارت فوقالعاده است، یه کلمه ای توش خیلی فوقالعادهش کرده، میگه اما این که اونی که درش رشد توحیده، دین توحیده که موجب رشد میشه، اون کلمه فوقالعادهش این عبارته، نگاه کنید، و مطابقت الواقع، دین توحید مطابق با واقعه. واقع یعنی چی؟ این از شاهکارهای بیانات مرحوم علامه است. مرحوم علامه در بسیاری از عبارتهای خودش ما رو به واقعیت سوق میده. واقعیت، واقعیت چیه؟ ببینید واقعیت اینه که گندم واقعیه، غیر از اینه گندم توهم که نیست، گندم واقعیه. این که گندم رو اگر در خاک بکاریم رشد میکنه، این هم واقعیه. و این که یه زمان مشخصی برای رشد هم داره واقعیه، هر زمانی که نمیشه گندم رو کاشت، یه وقتی داره. و این که یه خاک مناسبی برای این گندم وجود داره، اونم واقعیه. و این که یه آبیاری مناسبی هم برای این گندم وجود داره، اونم واقعیه. پس گندم واقعی، آب و هوا واقعی، خاک واقعی، زمان کشت و برداشت واقعی، اینا واقعیته، اینا هیچ کدوم قراردادی نیست. اینا رو با ما میفهمیم، اما اینکه چی باعث رشد انسان میشه، چی این واقعی نیست، حتما یه چیزی هست تو خارج که اون حقیقت رشده. آیا میشه گفتش که ببین رشد گندم بستگی به نگاه من داره؟ من نگاهم اینه که مثلا میخوام اول پاییز بکارمش، شما میگی نه خیر، من نگاهم اینه میخوام اول زمستون بکارم، یکی هم میگه من نگاهم اینه که میخوام اول بهار بکارم. اینا با نگاه من و شما واقعیت کشف نمیشه که یه واقعیت تو خارج بیشتر نیست، اینه که گندم زمان کاشتش یه زمان مشخصه، با اظهار نظر ما تغییر نمیکنه این واقعیت. اینطوری نیست که بگیم من از این لحظه بعد میخوام تصمیم بگیرم که هر وقت تشنم شد مثلا یه لقمه نون بخورم تشنگیم برطرف بشه. تشنگی با نان برطرف نمیشه، با آب برطرف میشه و این یه امر واقعیه. سوال اینجاست که واقعیت کمال انسان در چه مسیریه؟ آیا انسان کمالش واقعیه؟ آیا واقعا یه مسیری داره این مسیر کمال و هدایت انسان؟ میگه مطابقت الواقع، اونی که قرآن کریم میگه اینه، میگه اونی که در واقعیت انسان رو به مسیر رشد میکشه دین توحیده. مرحوم علامه میگه اما این که توحید دینی است که در آن هدایت و انطباق با واقع وجود داره، خیلی این کلمش ارزشمنده، کلمه مطابقت الواقع. یه رساله میشه اینجا نوشت راجع به این کلمه که ایشون گفته. خب میگه دیگه لازم نیست برهان بگیم، همونی که یوسف گفت کافیه. و اما انه هو القوی و علی اداره المجتمع الانسانی، اما اینکه دین توحیده که جامعه انسانی رو اداره میکنه، فلان هذا النوع انما یسعد فی مسیر حیاته. ببینید تمام انواع مسیر سعادتی دارن، گندم یه سعادتی داره، جو یه سعادتی داره، دانه سیب یه سعادتی داره، حیوانات یه مسیر سعادتی دارن، انسان هم یه مسیر سعادتی داره. کی این سعادت رو بهش دست پیدا میکنه؟ اذا بنا سنن حیاتی و احکام معاشی علی مبنن حق مطابق للواقع. زمانی انسان به سعادت میرسه که قوانین زندگیشو بر اساس واقعیت بنا کنه. واقعیت چیه؟ کی شما تشنگیتون برطرف میشه؟ وقتی به واقعیت توجه کنیم، واقعیت اینه که آب تشنگی رو برطرف میکنه. کی شما گرسنگیتون برطرف میشه؟ وقتی به واقعیت توجه کنید، واقعیت اینه که غذا گرسنگی رو برطرف میکنه. بیماری که شفا پیدا میکنه وقتی داروی واقعیشو پیدا کنی، داروی توهمی که شفا نمیده بیماری رو. که مثلا من سرما خوردم، به من مثلا بگی که خب تو الان سرما خوردی، برو یه دونه نون بربری بگیر بخور خوب میشی، این واقعی نیست. واقعیتی نیست که نون سرما خوردگی رو شفا نمیده. و نمیدونم اگه یه روز مثلا پزشکا بگن شفا میده، من حرفم عوض میکنم، مثالم غلطه، ولی خلاصه هر چیزی سرماخوردگی رو شفا نمیده، یه داروی مشخصی داره. میگه زمانی که انسان بر مبنای حقی که مطابق با واقعیت زندگیشو بنا کنه، فسار علیها، بر اساس مسیر واقعی حرکت کنه، لا اذا بناها علی مبنن باطل خرافی لا یعتمد و علی اصل ثابت. با خرافات که نمیشه زندگی رو اداره کرد که. باید اولین چیزی که پیدا میکنیم باشه که این انسان چجوری رشد میکنه. همونطور که رشد جسمانی انسان یه مسیر واقعی داره، رشد روحانی انسان هم یه مسیر واقعی داره. بشر هزاران سال تلاش کرده که این بدن رو بشناسه، بیماری های این بدن رو بشناسه، راه علاج این بیماری ها رو بشناسه، حفظ و سلامتی این بدن رو بشناسه، رمز و رازهای طول عمر رو بشناسه، تلاش کرده دیگه بشر، غیر از اینه؟ و اینا تمام امور واقعیه. پس قطعا این مسیر سیر سعادت مندانش هم یه امر با واقعیه. خب این داستانیه که در این کلام اتفاق میفته. حالا میرسیم به فراز تعبیر خواب دوتا زندانی که من فعلا الان به همین مقدار بسنده میکنم، امروز زیاد صحبت کردم.